بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد فرج. محضر مبارکتون، جلسات قبل بیان کردیم که برای فهم حدیث و فهم معنای روایات ما باید در مرحله اول مطمئن بشیم که این متن حدیثه، ثانیاً مطمئن بشیم که این متن که حدیثه حذفی یا تصحیفی درش رخ نداده، و نکته بعدی این بود که باید به مفردات این حدیث پی ببریم و از علم صرف و علم لغت استفاده کنیم تا به معانی مفردات این متن حدیثی بپردازیم تا معنای اصلی رو متوجه بشیم. در این جلسه میخواییم محضر مبارکتون بیان کنیم که برای این که معنای اصلی این متن حدیثی رو بخواییم بفهمیم و پی ببریم، باید با معانی ترکیبی و معانی ترکیبات این حدیث هم آشنا بشیم. لازمش اینه که ما با قواعد علم نحو آشنا بشیم. قواعد علم نحو به ما این قدرت رو میده که تشخیص بدیم که فاعل، مفعول و قیدهای مختلفی که در این حدیث ممکنه استفاده شده، چه بحث ظرف باشه، چه بحث مضاف الیه باشه، چه بحث مفاعیل خمسه و بقیه منصوبات مثل حال و تمیز باشه. خلاصه به ما این قدرت رو میده که بتونیم به نقش کلمات در این ترکیبات پی ببریم تا به معانی اصلی برسیم. و خیلی وقتها این علم نحو میتونه به ما ناسازگاری واژه ها رو به هم دیگه نشون بده که ممکنه یک تصحیفی در این عبارات رخ داده باشه. یعنی وقتی عبارات یک متن که میدونیم که حدیث دوچار یک استرابی بشه که خلاف اون قواعد قطعی نحویست، میتونیم به راحتی بفهمیم که اینجا تصحیفی رخ داده، بریم دنبال بحث نسخه دیگر و بررسی های نسخه های اصلی و تطبیق این نسخه ها. البته بعدها خدمتون مفصلن و امروز اجمالن میگیم که یکی از راه های بسیار بسیار مهم در فهم نقش کلمات یک متن حدیثی پیدا کردن خانواده حدیثه. این خانواده حدیث بسیار به ما کمک میکنه که ما تصحیفات و حتی تحریفات و عدم سازگاری کلمات رو پیدا بکنیم. خانواده حدیث به این معناست که تمام احادیثی که از اهل بیت در کتب مختلف حدیثی راجع به یک موضوعی نقل شده رو جمع‌آوری بکنیم، که الان با این نرم افزارهای اخیر خصوصا جامع احادیث نور که 3 و 6ش فکر کنم دیگه اومده، تقریبا خیلی از این زحمات تطبیقی رو انجام دادن و یه بخشی داره تطبیق یک متن بر بقیه متون که میگه این چند درصد کجا نقل شده، چند درصد کجا نقل شده، چند درصد، مثلا میگه 70%، 100%، 90%. این خیلی کمک میکنه به ما که بفهمیم که یک متنی آیا دچار تصحیف شده یا نقش اون کلمه مشکوک از مقایسه با بقیه احادیث هم جنس و هم خانوادهش به راحتی میتونیم این نقش رو پیدا کنیم و به معنای اصلی برسیم. البته یکی دیگه از راه ها بحث تطبیق این متن با آیات، آیات که قطعی و صدور هستن از دیدگاه ما، که قرآن قطعی و صدور هست. خیلی وقتا ما میتونیم بعضی از احادیث رو که معمولا احادیث گفتیم چی هن؟ شرح قرآن هستن. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. اون شأن ذاتی رسول خدا رو در این آیه به عنوان تبیین، تبیین غیر از ترجمه، تبیین غیر از صرفا تفسیره. این آیه خدمتون گفتیم که جواب حسبنا کتاب الله رو میده، خیلی واضح. دقت میکنید؟ یعنی اون آقایی که میگفت حسبنا کتاب الله، یکی از خود کتابی، یکی از ناقضین این کلام 100% همین آیه شریف است که پس لتبین للناس ما نزل الیهم چیه؟ خود قرآن میگه که من نیاز به تبیین دارم توسط رسالت، توسط نبوت، که ما با تنقیح منات بحث امامت رو هم در راستای رسالت میدونیم. پس این نکته هم میتونه خیلی مهم باشه که ما آیات رو هم میتونیم، این احادیث رو به آیات ارائه بدیم، که بعض از اون پیچیدگی های احادیث رو با آیات که صدورشون قطعی است استفاده بکنیم، که نقش کلمات رو با کمک آیات پیدا بکنیم. یکی از نکات بسیار مهم که خدمت شما خواهیم بیان بکنیم اینه که علم نحو در فهم تفسیری و فهم فقهی ما از روایات بسیار بسیار تأثیر گذاره. بنده یه مقاله ای رو برای دوستان گذاشتم توی گروه که مطالعه کنن، نمیدونم مطالعه فرمودید یا نه، راجع به بحث قتل اعما که آیا قصاص دارد یا قصاص ندارد، درسته؟ که روایتش اینه، من این روایت رو به عنوان نمونه، بله درست، روایت حلبیه که در وسائل الشیعه جلد 29 صفحه 399 و قبلش هم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب شریف الخلاف، بله، جلد 10 صفحه 232 این روایت رو نقل کرده که آیا قاتل اعما قصاص دارد یا ندارد. این اختلافه، انصافا هم یه اختلاف قابل اعتنایی است. یعنی یه عده از آقایون گفتن که قاتل اعما، قاتلی که کوره، قصاص نداره، هرچند عمدی یکی رو کشته باشه. بعضیا گفتن نه خیر. اونهایی که قائل هستن به این روایت استناد کردن که از محمد حلبی از امام صادق علیه السلام قال سألته عن رجل ضرب رأس رجل بمعول با کلنگ فسالت عیناه على خدی، که یه عده از بعد متنی استبعاد کردن چطور ممکنه با کلنگ بزنه چشا بزنه بیرون از حدقه، از حدقه. فوثب المضروب على ضاربه فقتله، اونم جبران کرد، خب چشاش کور شد اما کشته نشد، اون هم حمله کرد فقتله. چی میشه؟ فرمود ولا ارى على الذي قتل الرجل القود، قود قصاص، یعنی دوتاشون تعدی کردن. آره، یعنی هم اون کسی که با کلنگ زده تو ملاج این انسان و کورش کرده، هم اون کوره که حمله کرده و طرف رو کشته، هر دو. اما از اینجا به بعدش دقت کنید، ولا ارا علی الذی قتل الرجل القوده، قصاصی نیست، قود همون قصاص، لان قتله حين قتله وهو اعما، چون این آقایی که اون رو کشت هنگامی که کشتش، این قتلش در حالی است که هو اعما، والاعما جنایته خطأ تلزم عاقلته، جناب کور اعما جنایتش خطئی است و جنایت خطئی هم که میدونید دیهش بر عاقل است، یعنی این دیه رو اینجا لازم میکنه طبق این تلزم عاقلته، یعنی اینکه این آقا فقط دیه باید بده، قصاصی نداره. چرا؟ چون کور بوده و کور قتلش ببینید خطاست. حالا اینجا همینه، همه بحث سر اینه که ببینید قواعد نحوی چقدر اینجا میتونه کمک بکنه که آیا، خوب دقت بکنید، آیا این خطأن خونده بشه یا خطأن؟ اگر خطأن باشه حرف درسته، یعنی والاعما جنایته خطأن، اعما میشه مبتدای اول، جنایته میشه مبتدای دوم، خطأن میشه خبرش، یعنی کور جنایتش خطئی است.
جنایته مبتدای دوم میشه.
بله بله. نه نه. مبتدای دوم. والاعما جنایته خطأ، یعنی مبتدا خبرش جمله، خود اون جمله مبتدا خبر دوباره. این حالت اول. اما اگر اینطوری بگی والاعما جنایته خطأ تلزم عاقلته، یعنی چی؟ بله، این خطأن بشه حالش بشه، یعنی کور جنایتش در حالی که خطا باشد لزوم پیدا میکنه بر عاقله. خب حالا بحث سر همینه که اگر خطأن بخونیم میشه عمدی هم بکشه، خطئی است. اما بحث سر اینه که اگر منصوب بخونیم میگه اگر در حالت خطا این کار رو کرده باشه. حالا بالاخره در این روایت استراباتی هم هست دیگه، تو همین مقاله بررسی کرده، هم بالاخره نکات خیلی زیاده، هم اشکال سندی داره، هم اشکال دلالی هست، یه اشکال نحوی هم هست که بررسیش کردن. حالا شما میتونید این مسئله، اما همه بحث هم سر این اشکال نحوی بود. حالا نمیخوایم بگیم 100%، اما بعضی ها این اشکال نحوی رو هم گرفتن، هرچند خود متن روایت هم استراب داره. صدر و ذیل شکمی بله بله. خب بنده هم همینو گفتم، گفتم همین بخوای اینو بگید یه کمی مشکل هستش، اما بعضی از آقایون اینو هم گرفتن که اگر اینطوری خونده بشه، اما مقام تعلیل بیشتر بحث عدم قود و عدم قصاص رو باید اثبات بکنه. درست میفرمایید؟ خب خلاصه مطلب این یه مثال بود که تو بحث فقه حالا بالاخره قائل داره، بالاخره صحبت شده سر این مسئله. توی بحث روایت دیگه هم با عنوان مثال محضر مبارکتون بیان بکنیم، روایت از کافی جلد 2 صفحه 126. معمولا این، حالا من یادداشت نکردم کدوم چاپو، اما معمولا اینها طبق نرم افزار نور هستش. حدیث نهم، ثلاث من علامات المؤمن، ثلاث من علامات المؤمن، علمه بالله و من يحبه و يبغضه. اینجا بحث سر اینه که سه چیز علامت مؤمنه: یک، علم مؤمن به خدا، درسته؟ علمه بالله، مؤمن باید به خدا علم داشته باشه، این معرفت. دو، و من یحبه، این فاعل یحبه کیه؟ فاعل یحبه کیه؟ اگر فاعل یحبه رو به الله بزنیم چی میشه؟ میشه و علمه بالله و من یحبه الله، یعنی علم به محبوبین، به محبوبین الهی. و یبغضه یعنی یبغضه الله. میدونید حسب ضمیر مفعولی رائجه، خیلی رائجه توی آیات اونجا، خصوصا اونجایی که به اصطلاح میخوای مراد فقط اون فاعل رو میخوای درست بکنی، مفعول خیلی مهم نیست. حالا اینجا هم همینطور، و من یحبه، و من یحبه الله، یعنی الله فاعله، یا فاعل رو مؤمن بگیریم چون هم مؤمن اشاره شده هم اللهمون. اگر بزنیمش به فاعل یحبه و به الله بخوره چه اتفاقی میفته؟ معنا اینطور میشه: محبوبین و مبغوزین الهی. یعنی یکی از نشانه های مؤمن اینه که علاوه بر اینکه خدا رو میشناسه، میدونه خدا از محبوبین خدا کیست و میدونه که مبغوزین الهی کیست. اگر فاعل رو مؤمن بگیریم، یعنی و من یحبه، یعنی و من یجب ان یحبه، این معناش این میشه، یعنی چه کسی واجب است که مؤمن آن را دوست بدارد و بداند که چه کسی را باید نسبت به او بغض داشته باشه، دشمنی داشته باشه. در این صورت، حالا این خیلی معنا تغییر پیدا نمی کنه، اما بالاخره این نکته هم مهمه که اگر ما مراد اصلی رو بخوایم بفهمیم باید بفهمیم فاعل. یا مثلا ان الله یهدی من یشاء، خب همینه، ان الله یهدی من یشاء، این یشاء فاعلش کیست؟ ان الله یهدی من یشاء، این خیلی مهمه. اگر بگیم ان الله یهدی من یشاء ان یهدیه، یا ان الله یهدی من یشاء ان یهدیه الله، یا آیا خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند، یا خداوند آن کسی را هدایت می کند که او بخواهد. یعنی این خواستن آیا به خدا نسبت داده میشه؟ این هم یک بحثیه. اگر بگیم من یشاء فاعلش من باشه، خیلی از این مباحثی که مربوط به جبره شاید حل بشه. این رو بنده مطرح کردم با یکی از آقایون، پسندید که بله ممکنه اینجا فاعل یشاء من باشه، که اگر کسی دنبال هدایت باشه خدا هدایتش میکنه، اما اگه کسی نباشه رهاش میکنه و این رهایی. یا مثلا روایت قرار الحکم جلد 3، بله، صفحه 707، که فرمود کفا بک جهلا ان ترکب ما نهیت عنه، یا ان ترکب ما نهیت عنه، نهیت است یا نهیت، البته خیلی فرق نمی کنه، اما اینجا ها مشخص نیست که ما نهیت است معنیش این میشه. بی عقلی همینقدر کافی است که گفتیم جهل در مقابل عقله، بیعقلی همینقدر کافی است که شما از چیزی که نهی کرده ای خودت مرتکب شدی. یا اینکه بگیم که از اون چیزی که نهی شده ای کدومه؟ معلوم نیست. لکن اون نکته ای که خدمتتون گفتیم که مؤید بحث ماست، معلوم بودن رو تأیید میکنه. روایت رو دقت کنید، کفا بالمرء جهلا این ان ينكر على الناس ما ياتي مثله. اینجا دیگه معلوم میشه. نه این معلومه، از باب هم خانواده بودن میتونیم بگیم که اینجا هم نهایت درسته که آنچه خودت انجام نمیدی نه کنین واقعا بیعقلیه. خب این یک نکته تو بحث قواعد علم نه به ما کمک میکنه که ترکیبات رو بفهمیم. یه مسئله دیگه هم که آخرین بحث امروز ما هستش اینه که با اصطلاحات مرکب باید آشنا بشیم. به چه معنا؟ به این معنا که بعضی اوقات بعضی واژه ها به تنهایی یه معنایی میدن. دقت میکنید؟ به تنهایی یک واژه‌ای یک معنایی میده، اما همین واژه با یه واژه دیگه ترکیب بشه، حاصل جمع اون دو واژه نخواهد بود، بلکه یک معنای وسیع‌تری و یک معنای جدیدی برای ما ایجاد میکنه. اصطلاحاً بهش میگن اصطلاحات مرکب. تو فارسی خیلی داریم، تو عربی هم خیلی داریم. تو فارسی مثلا میگیم فلانی دست فروشی میکنه. خب دست فروشی کردن، حالا شما بیا مفرداتش در بیار، دست فروش، دست فروش، دوتاشو میفهمیم. آیا ترکیب دست و فروش حاصل مفرداتش میشه همون به معنای دست فروشی؟ یعنی مغازه نداره کنار خیابون بساطی پنگ، این همه معنا از توش در میاد به صورت فقط فهم مفردات و ترک و حاصل معانی مفردات؟ قطعا به معنای دست فروشی نیست. تو عربی هم داریم که طرف مثلا میگیم، تو بحث معانی مجازی بسیاره، حالا چند موردش رو خدمتون خواهم گفت. این اصطلاحات مرکب صرفا با علم نحو، با علم لغت، با علم صرف قابل فهم نیست، باید با محاورات عرفی بسیار آشنا بشیم. اینجاست که بعضی از کتب لغت رو هم بخونیم، بعضن این معانی مرکب رو، ببخشید، این اصطلاحات مرکب رو معانیشو به ما نمیدن. باید با محاورات عربی. و نکته بسیار جالب اینه که این نوع اصطلاحات، اصطلاحات تعینی است تا تعینی. یعنی چی؟ اگر یادتون باشه ما یه وضع تعینی داریم که یک لفظ رو برای یک معنایی جعل میکنیم و علقه ایجاد میکنیم، اعلام میکنیم و این جعل و قرارداد و این وضع رو همگانی میکنیم. اما یک موقع نخیر، چطوری هستش؟ یک لفظی در یک معنایی به صورت تدریجی و به مرور زمان به خاطر کثرت استعمال در یک معنایی تعین پیدا میکنه. به همین دلیل این معانی تعینی که به خاطر کاربرد استمراری و تدریجی در یک معانی خاص هست، به مرور زمان هم که ایجاد میشه، برای همین فهمشون به سادگی نخواهد بود، باید با بعضی از معانی. امیرالمومنین علیه السلام توی نهج البلاغه که قوقا کرده دیگه، خیلی از این معانی ترکیبی رو، این اصطلاحات ترکیبی رو استفاده کرده که حالا انشالله شما مراجعه بفرمایید، بسیار استفاده کرده. بنده دو مورد رو یادداشت کردم، موارد زیادی بود اما دو مورد یادداشت کردم خدمتون بیان بکنیم. علت استفاده از این اصطلاحات مرکب هم که میدونید دیگه کلن نه فقط عرب، هر در هر زبانی برای توسعه معانی و ایجاد معانی جدید از اصطلاحات مرکب، از مجاز، از استعاره، مجاز عقلی، از مثل، از کنایه استفاده میشه. اینها برای توسعه معانی است و برای مجازگویی، ببخشید، و برای خلاصگویی، ایجازگویی، خواستم بگم ایجاز گفتم مجاز، ایجازگویی خیلی از این معانی، یعنی معانی بسیار زیاد در الفاظ کم. یکیش همین اصطلاحات مرکب هستش که برای این که معانی گسترده یا در قالب واژه های کمی ارائه بدیم میتونیم از این اصطلاحات مرکب استفاده کنیم. یکی از معانی اگر یادتون باشه جراب نوره، جراب به معنای اون ظرف، نوره هم به معنای پودر نظافته. این جراب نوره بنده برای این که به معناش برسم، چند وقت پیش یادتون هست براتون گفتم که حدیثی استفاده شد توسط استاد بزرگوارمون، دیگه تا سندش رو پیدا کردیم، تا این اصطلاح رو پیدا کردیم خیلی کاربرد داشت که به این نتیجه جراب نوره یک معنای مرکبی است برای تقیه، تقیه سخن گفتن، که تو روایت بله بله عطا کمن جراب نوره که خدمتون گفتم، اومد پیش جناب زراره گفت این جمله را از امام شنیدی؟ زراره فکر کرد گفت عطا کمن جراب نوره، یعنی سر کارت گذاشته بود از اون به اصطلاح کاسه پودر نظافت به شما چیزی تقدیم کرد، که کنایه از چیه؟ از تقیه سخن گفتنه، که این بود که گفتم اهمیت فقه الحدیث از اینجا مشخص میشه که بعض اوقات کلامی نه تصحیف شده، نه تحریف شده، اصلا خود امام گفته، اما کیا میتونن بفهمن این کلام از جنس کلمات امام نیست؟ اون کسی که با کلمات امام مأنوسه، که جناب زراره چون آشنا بود وقتی طرف این حرف رو آورد بهش گفت نه نه اون معنای واقعی رو. یه ترکیب مرکب دیگه، یه اصطلاح مرکب دیگه، عقل عن الله، عقل عقل عن الله، دقت میکنید؟ اتفاقا باز این از مطالبیه که بنده خیلی دنبالش گشتم، حالا شما برید دنبالش بگردید، یه مقاله مفصلی هم چند وقت پیش یکی از اساتید تو جمع اساتید این مسئله مطرح کرد که عقل عن الله به چه معناست، چون خود ایشون هم گشته بود دیگه، هر کسی هر نکته‌ای به ذهنش میرسید گفت. بنده هم اون معانی اولیه که به ذهنم میرسید رو گفتم، بعد مفسر رفتم دیدم معرکه آراست بین آقایون که این عقل با ان ترکیب میشه و به خدا نسبت داده میشه به چه معنا میشه. حالا اگر من مقاله‌ای که اون موقع جمع‌آوری کردم و پیداش بکنم میذارم باز تو گروه ببینید، به معنای اخذ معرفت از خداوند متعال. عقل عن الله یعنی کسی که الهامات غیبی بهش میشه و مستقیم از ذات باری تعالی به او معرفتی الهام میشه. حالا انشالله اگه مقالش پیدا کردم باز خدمتون بیان خواهیم کرد. پس یکی دیگه از مطالبی که تو بحث فهم متن حدیث بسیار مهمه، فهم اصطلاحات مرکب هستش که استعمالات خیلی زیادی هست. حالا مثلا چند تا لفظ میگم خودتون برید نگاه بکنید. ام الکتاب، ترکیب ام با کتاب، یا مثلا بله حتف و انفهی، حتف باهه، این تو بلاغت هم بود، حتم و انفهی، انف بله. بله. این به چه معنی؟ این یه اصطلاح ترکیبی است مثلا، یا بله حالا به ذهنم نمیاد، جمله از امیرالمؤمنین هست. خیلی از این معانی وقتی که بخواد ترجمه بشه به یک زبان دیگه هم اون معنای تحت لفظی رو نمیده. مثلا بعضی از این مثل ها همینطوره، بعضی از این کنایات همینطوره. مثلا ببینید گفتش که سقونی وقالو لا تغن ولو سقو ما سقونی جبال حنین لغنتی لغنت، از باب شعری حالا لغنتی، که به ما یک شرابی نوشاندند و گفتن عربده نکش، که اگر اون شرابی که به ما دادن به کوه حنین میدادن آواز میخوند. خب حالا این ترجمه تحت لفظی ببینید، یعنی اگر ما این رو ترجمه بکنیم به عین این کلمات به فارسی، اون معنای زیبایی که توی عربی هست نیست. اما اگر معادل فارسیشو پیدا کنیم این میشه که معنای قشنگ فارسیش این میشه که هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختند. این کجا اون کجا؟ اینها معانی ترکیبی یا همون اصطلاحات ترکیبی مخصوص هر زبانی هست. وقتی ترجمه بشه بله، بعضی از استعارات مشترک توی همه زبان‌ها، مثلا میگن فلانی مثل ماهه، تو عربی، تو فارسی، تو انگلیسی شاید یه معنا بده، اما بعضی از معانی اینطوری نیست. این مرکبات اصطلاحی، این مرکبات اصطلاحات ترکیبی از این معانی هستن که ترجمه به یک زبان دیگه شون باید معادل سازی دقیقی بشه و الا ترجمه سلیسی نخواهد بود. خب انشالله برای جلسه بعد ما بقیه نکات رو هم بله بله اگه نگاهی بکنید خوبه انشالله. خب صلوات محمد فرمایید.